السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كلام در این حجیت خبر واحد بود. خب یکی از اشکالاتی که در مقام کرده بودیم در دوره قبل این دوره این بود که افرس خبر ثقه حجت، خبر عادل حجت، اما ما چطور میتونیم وثاقت و عدالت روات رو ثابت بکنیم؟ ما که اونها را اصلا در زمان اونها نبودیم، وثاقت و عدالت اونها متواتر نیست. اینایی هم که توثیق کردن معلوم نیست کیان. خب نجاشی رحمت الله علیه، شیخ طوسی رحمت الله علیه، کشی رحمت الله علیه، دیگران فرمودن فلانی ثقتون. بعضی ها هستن از اصحابن، از اجلاءن، مثل جناب زرار محمد ابن مسلم. خب اینا درست، اما خیلی از روات هستن که توثیقشون، تعدیلشون اصلا ما برای ما ثابت نیست. اما چه میدونیم شیخ طوسی رحمت الله علیه چجوری ثابت کرده توثیق اونها را؟ نقل که نکرده سندش را. خب بفرمایید اصالت الحس، بله اصالت الحس، اما اینا چجوری است؟ ما اینا را چجوری احراز بکنیم؟ بعضی ها اومدن در مقام یک جوابی دادن که ما در واقع یک انصداد صغیری داریم در حجیت قول رجالی، که قول رجالی را با انصداد صغیر ثابت بکن. این یک بحثی است که منحصر به این قول رجالی نیست، در چند جای فقه این خب کاربرد داره، مهمه. مثلا میبینیم در شریعت شارع مقدس نماز جماعت را خیلی بهش اهمیت داده. شاید کمتر مستحبی باشه که با این که از شعائر شیعه نیست، ولی به اندازه ثواب جماعت، نماز جماعت ثواب داشته باشه. خب این صلات جماعت یه شرایطی داره، یکی از شرایطش این است که امام جماعت عادل باشه. خب امام جماعت عادل از کجا پیدا کنیم؟ مخصوصا اگر کسی گفت عدالت ملکه‌ای است که انسان گناه نکنه، عدالت از کجا پیدا بکنیم؟ یه آقایی از قول یکی از این آقایون نقل میکرد از سابق که من یک و نیم نفر عادل سراغ دارم کلن در دنیا، یعنی در زمان خودش، نه در طول تاریخ، در زمان خودش. مثلا شاید این قضیه مال 80-90 سال پیش مثلا باشه. خب یک و نیم باز چیه؟ میگو اون نصفیش چون یک زنه اون میشه نصف عادل، این کلن من اینقدر سراغ دارم. خب این نماز جماعت شما از کجا میتونی عادل پیدا بکنی؟ آخه مگر میشه که شما بری شاید تمام ایران را بگردی، خارج را بگردی، سه تا نماز جماعت پیدا نتونی بکنی که امام جماعتش عادل باشن؟ خب این لازم میاد که این دلیل نماز جماعت، این استحباب نماز جماعت تقریبا لغو بشه. و این جمله را من اضافه میکنم، عجیب اینه که در این روایات حتی یک دفعه من برخورد نکردم که و ندیدم توی کتب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دیگران نقل نکردن که آقا از امام علیه السلام بپرسن یبن رسول الله جعلت و فداک، فدای تو بشم، آخه ما امام جماعت عادل از کجا پیدا کنیم؟ از کجا پیدا کنیم؟ خب یه نفر سوال نکرده. و همینطور هم خلق الله نماز جماعت میخونه. یه دفعه یه جایی من بودم، یه آقایی بلیط هواپیما داشت، ماه رمضان بود، گفت من باید زود افطار کنم که برم به چیز برسم، به هواپیما برسم. البته چون از مسئولین مهم اون منطقه بود، هواپیما جرأت نمیکرد تا این نره پرواز بکنه. ولی خب دیگه این گفت من زود نماز بخونم. یکی دیگه از این رفقاش آمد، دیدم بلا فاصله بو اقتدا کرد. و خب اون بنده خدا ریشش محاسنش تراشیده بود، محاسن نداشت. من میخواستم بگم خب آقا لااقل این ظاهر رو حفظ بکن. حالا قرص ای که خب این تقریبا لغو میشه. یا مثلا در باب طلاق، خب باید در حضور شاهدین عدلین باشه. شاهدین عدلین از کجا پیدا میشه؟ الان 99.5 درصد طلاق هایی که توی محضرها و محاکم و اینا هست، دو نفر از این آدم های سر خیابون پیدا میکنن، عرضم به حضور شما، حالا اصلا معلوم نیست نماز بخونن، بعد می نویسن در حضور، تازه که در حضور اینا باشه، چون اینا بعدن میارنشون امضا بکنن. حالا اگر در حضور اینها باشه، خب اگر واقعا این طلاق که امر شایعی بوده در حضور عدلین، عدلین از کجا پیدا بشه؟ و باز این جمله را اضافه میکنم، یک دفعه سوال نکردن از حضرت سلام الله علیه که آقا خب ما تکلیف ما چی میشه، ما چه کار کنیم؟ حالا در باب نماز جماعت من روایاتی هست که پوی سر شخصی نماز خوندیم بعد معلوم شده یهودی بوده، نصرانی بوده، اما من ندیدم در باب طلاق که امام راوی از امام علیه السلام سوال کرده باشه که آقا بعد معلوم شده که این دوتا مثلا عادل نبودن. نمیگم نیست 100%، ولی من ندیدم، برخورد نکردم. خب حالا این عمویتو به زمین میمونه. یکی از چیزها هم باز که داخل همین انسداد صغیره، همین حجیت خبر ثقه. خب خبر ثقه، خبر عادل که حجت بوده، قطعا برای زمان معصومین سلام الله علیه مجمعین که حجت نبوده، ما هم امر شدیم به تبعیت از خبر ثقه. خب ما وثاقت و عدالت اونا رو از کجا احراز بکنیم؟ این در واقع یه انسداد صغیره که یک مقدمش این است که اگر ما بگیم نه باید یقین پیدا کنی به وثاقت، باید اماره معتبر پیدا بکنی، باید بیانه قائم بشه و امثال ذالک، که تازه بیانه هم ما عرض کردیم دلیلی بر حجیت بیانه مطلقا نداریم. خب اصلا این نماز جماعت لغو میشه، این طلاق اصلا در واقع به مشکل میخوره، خبر ثقه به مشکل میخوره. پس قطعا شارع یک راهی گذاشته، یا به همین معنا که حسن ظاهر داشته باشه که تو کوچه و خیابون هر وقت دیدیش از این گناه ندیدی، ولی یقین داری تو خونه گناه میکنه، ندیدی در ظاهر. یا اصلا شاید سل خلف من تثق و به دینه، اصلا شرایط امام جماعت اصلا شیعه بودن باشه، نه عادل. عادل کجا بود؟ عادل باید بری پشت سر قمر بن هاشم سلام الله علیه نماز بخون. یعنی حتی اصحاب ائمه علیهم السلام رو عادل، تالی تل و معصوم، امثال همون عرضم به حضور شما که مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه، اون حضرت مثلا علی ابن جعفر سلام الله علیه، حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، اینایی که دیگه بالخصوص ائمه علیهم السلام اینا را ازشون تمجید فرمودن. خب این تعطیل میشه. پس قطعا یک راهی هست، اون راه این است که قدر متیقن اون را یا اقرب اون راه ها این است که همینایی که اینا توثیق کردن و اگه توثیق اینا تعارض نداشت با تضعیف دیگری، ما به همین توثیقات اخذ بکنیم. خب بعضی ها مثل مرحوم استاد رحمت الله علیه یا مثل آقای خویی، اینا یک راهی درست کردن. خب مرحوم استاد میفرمود که نه آقا، اینطور نیست که نماز جماعت لغو بشه. نماز جماعت شرطش عدالت امام جماعت، عدالت هم
باید عادل واقعی باشه. ظاهر اینه. این که شما میگید آقا این تعطیل میشه، نه تعطیل نمیشه، به خاطر اینکه شارع مقدس حسن ظاهر را اماره بر عدالت قرار داده. اگر بگی آقا خب من خودم دیدم دیروز گناه کرد، دیدی گناه کرد درسته، اما اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه. شما میخوای استصحاب بقای فسخ بکنی، خب اصالت و صحه حاکمه. وقتی که این در محراب نماز ایستاده، این آیا احتمال میدی توبه کرده باشه؟ اگر بگی آقا نه من یقین دارم توبه نکرد، اگه یقین داری توبه نکرد اقتدا نکن. اگه یقین داری گناه کرده، یقین داری توبه نکرده، گون است تو اقتدا نکن. بگی آقا نماز جماعت تعطیل میشه، تعطیل نمیشه. اولا شیعه اونی که در سیره متشرع هست، جماعت های شیعه به خلاف جماعت های عامه و این هاست. شیعه معمولا اینطوری نیست که حالا هر کسی تو خیابون دو نفر هم دیگه را ببینن بگی آقا بیست و جلو من باید اقتدا کنم. نه، حالا الان هر دنبیلی شده و هر آخوندی توی مسجدی یا غیر آخوندی پیدا میشه، سابقه ها حتی تو روستاها علمای وارسته متدین مورد اعتماد، حتی باسواد آخوندایی در روستاها بودن که به خدا قسم از 80% مدرسین خارج امروز حوزه ها باسوادتر بودن، به خدا قسم میخورم باسوادتر بودن. خب نه اینو آدم ها کم نیستن، آقا احتمال میدی توبه کرده باشه؟ اصالت و صحه همینقدر که تو احتمال بدی این عادله، ولو منشأ عدالتش اینی که توبه کرده. این که شما بگی آقا خب اینا بعدش سوال نکردن که این عادل نباشه چی؟ اشکال نداره، چون عادل نباشه نماز این درسته، به خاطر این که خلل خورده به غیر ارکان. این در نماز جماعت فقط حمد و سوره نخونده، خب حدیث لاتعاد شاملش میشه. غیر از حدیث لاتعاد اون روایات هم هست که یهودی باشه نصرانی بعد معلوم میشه، لذا اصلا به جایی برخورد نمی کنه. چون در روایت داره که وقتی اینطوری شد حسنت مروتو کملت عدالتو، روایتش اینطوری روایت داره، مسلمه که حسن ظاهر طریق بر احراز عدالت. فعل مشکوک باز چیه؟ لازم نیست توبه، اگه توبه را یقین داشته باشه که اصالت و صحه نمیخواد دیگه، توبه کرد میشه عادل دیگه. اصالت و صحه یعنی الان احتمال میدم این عادل باشه. این نماز جماعتی که این میخونه احتمال میدم این صحیح باشه. من که نمیخوام اصالت و صحه در توبهش جاری بکنم، من میخوام اصالت و صحه در امام جماعت این جاری کنم. این الان امام جماعت نمیدانم آیا این نماز جماعتش درست یا درست نیست، اصالت و صحه جاری.
نماز جماعتش که مشروط به عدالت برای خودش که نیست،
نه این که این امام جماعت، خود امام جماعت، این الان این جماعتی که منعقد شده صحیح یا صحیح نیست، من عرضم به حضور اصالت و صحه جاری میکنم. مثل یعنی که این ها قطعاً امام جماعت ها همه وقتی جنوب شدن دیگه مسلمه، پس این بچه ها از کجا آمدن؟ خب پس بگی آقا شاید قسل نکرده، فراموش کرده. چطور به اصالت و صحه میگه قسل کرده میری؟ حالا قسل را وضو، خب معصوم که اینا نیستن، احتمال میدی وضو نگرفته باشه تو محراب ایستاده باشه، اقتدا نمیتونی بکنی؟ چرا؟ نمونطوره.
خب عرضم به حضور شما، ولیکن این حرف اگر در صلات جماعت تمام باشه، در عرضم به حضور شما چیز در این به حساب طلاق ممکنه به طلاق هم بگم میتونه نه طلاق هم بله. خب این عرضم به حضور شما خلاصه احتمال میده این آقا توبه کرده باشه، مخصوصا خدا رحمتش بکنه مرحوم استاد وقتی که میخواست صیغه طلاق تو درس جاری بکنه این جمله را پشت بلنگو میفرمود: من کان له ذنبون من کان علیه ذنبون فلیستغفر الله، استغفار بکن. خب خودش دیگران استغفار میکرده. حالا این جمعیت همه جونم استغفار نکنن، حداقل نصفشون استغفار میکردن. این نصفی اگر مثلا خیلی هاشون لقلقی لسان بود، ولی لاقل توشون دوتا ستا بود که استغفار بکن. خب ولیکن من اینه قبول ندارم، نماز جماعت کسی من کاری ندارم. من اصلا خوف این دارم که این روایاتی که داره اگر طرف به نماز جماعت نیامد برید هیزم ببرید در خونش آتش بزنید، من این را احتمال میدم این روایات چیز باشه، جعلی باشه، و اگرم جعلی نباشه تقیه ای باشه، چون اگر این قدر نماز جماعت در اسلام مهم بود باید ائمه علیهم السلام خیلی تحریص میکردن، سفارش میکردن که مثلا شما تو خونه تونم که هسته بازن و بچه تو نماز جماعت بخونید. فکر نمی کنم، من رد نکردم، خوب دقت کن، رد نکردم، ولی من به این نماز جماعت بدگمانم، چون نماز جماعت در دوران ائمه علیهم السلام که این طور روش اصرار تأکید شده باشه که ولو تو خونه مثلا، آخه مثلا در باب براءت، در باب محبت، در باب ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، با اینکه اینها در تقیه شدید بوده، یا در باب زکات روایت داره زکات رو به فقیر شیعه بده، تو ذهنم اینه، به فاسق شیعه بده، به چی بده، به چی بده، به چی بده، آخر سر داره که حضرت فرمود اگه اینا نشد بریز تو دریا که اونا نخورن، بریز تو دریا که به اونا نرسه. این نماز جماعت و شاهدش هم همینه که علمای بزرگ متدین درجه یک اگر خودشون امام جماعت نباشن جای نماز جماعت نمیرن بخونن. من ندیدم کسی خودش امام جماعت نباشه و بره. من البته چی نکردم، ولی من این نماز جماعت به این حد، این رو من توش یک شبهه‌ای دارم، مستحب به در خونش آتش بزنید و اینا مستحب با اینا جور در نمیاد. خب حالا ما طلاق چرا؟ من واقعا موندم، یکی طلاق، یکی این نماز که باید قرائت مصلی درست باشه، قاو و ضاو و غیو و ذیو صاد و راد و خب ایرانی ها در زمان ائمه علیهم السلام زیاد بودن، شیعه ایرانی در زمان ائمه علیهم السلام زیاد بوده. من تو روایات برخورد نکردم که یک کسی بیاد عرضه بداره آقا مثلا من قارا درست تلفظ نمی کنم، یا حضرت بفرماد ایرانی ها، فارسا، فارسا، عجم ها، بایستی حروف را واقعا از درست ادا بکنید. این اگر چنین چیزی بود، حتی من یک وقتی به مرحوم استاد رحمت الله علیه گفتم آقا مسئلتون اگر انسان امر دایر بشه نماز ظهر و عصرش را یا جهرن بخونه که حروف را درست ادا بکنه، یا اخفاتن بخونه که صاد و تا و حروف را نمیتونه درست ادا بکنه. ایشون فرمود باید اخفاتن بخونه ولو غلط. گفتم آقا خب قرائت صحیح را باید بلند بخونی، اصلا که باطله. فرمود نه، اون روایتی که داره که من قدرت ندارم بر اداء الفاظ او اطلاق داره. گفتم قدرت ندارم، او یعنی نمیتونه تلفظ بکنه، نه این که چون اگه کسی بتونه تلفظ بکنه اونطوری سوال نمی کنه. او عرضه می داره آقا من اخفاتن نمیتونم بخونم صحیح. متعجب کردم آقای چه حرفی که شما می فرمایید. یا مثلا خب اینا حج می رفتن توی این، یا در خود اعمال حج، من اون سفر اولی که مشرف شده بودم یقین پیدا کردم که 99% حجاج حجشون باطله. واقعا هم اینطوره، هر کس بره تو مسجد الحرام بیسته، بیسته نگاه بکنه اعمال را با اون چه که توی مناسکه ها نوشته شده، خب ولی این آدم خداوند سبحان الله، من این قرائت در هم بر هم را فتوا نمیدم. منم عرض میکنم که آقا باید بره قرائتش را تصحیح بکنه، باید اعمالش درست انجام بده، ولی اینا یه شبه انسداد صغیری توش هست. خب یا مثلا حالا که جاش آمد بگم، آقا اگر یک بچه‌ای بمیره، چه پدرش بمیره، صغیر باشه، جد پدری نداشته باشه، این باید از حاکم شهر اجازه بگیره؟ خب نوع مردم توی این روستاها، بچه پدرش میمیره، عموش، داییش، مادرش، خالش، عرضم به حضور شما، برادرش، خواهرش، همسایه، فامیل، اینا را ترخشک میکنن. خب خونش مثلا برادره میفروشه، مادره میفروشه، یه خونه دیگه میخره، ملکش را، زراعتش را، خب بگیم آقا اینا باید بیان از حاکم شهر اجازه بگیرن. چند درصد مردم میان از حاکم شهر اجازه میگیرن؟ چند درصد مردم؟ چون این که خب اینا یک انسداد صغیری در اینها هست. اما اگر این جاهایی که عرض کردیم انسداد صغیر غیر از صلات جماعت، من در صلات جماعت فرمایش استاد رحمت الله علیه را، چون اصلا
سرم در نمیاد از صلات جماعت و فرمایش استاد را قبول میکنم. ولی اگر اینا در اون جاها درست باشه، اما در حجیت خبر ثقه این حرف غلطه. چرا؟ چون آقا ما کجا داریم روایاتی که ائمه علیهم السلام فرموده باشن خبر عادل حجته، خبر ثقه حجته، و اینم مختص زمان ائمه علیهم السلام نباشه و لغویت لازم بیاد؟ کجا اینا هست؟ کجا هست؟ ما دلیلی بر حجیت خبر عادل اگر داشته باشیم فقط آیه نبعه و اون روایاتی که مثل عمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان، بعدم فرمود فانهما ثقتان المأمونان. خب آیه نبأ که عرض کردیم در موضوعات ان جاءکم فاسق بنبأ، بگی آقا شأن نزولش موضوعه، آیه اطلاق داره، خیلی خوب اطلاق داره، اطلاق آیه لغو میشه، این بخلاف جاییست که مثل صلات جماعت کلن صلات جماعت لغو بشه. خب اطلاق آیه لغو بشه، میگیم خبر ثقه در موضوعات حجت، چه اشکال داره؟ موضوعاتی که احراز بکنی عدالتش را، نه این که شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده محمد ابن سنان مثلا چی ثقتون، یا مثلا فرض بفرمایید که فرموده یونس ابن یعقوب ثقتون و نمیدونیم این از کجا آورده. نه، اون مقداری که یقین داریم بقیه را خب به ظن اخذ میکنیم، به ظنون اخذ میکنیم، یا اونجایی که شهرت بر طبقش باشه اخذ میکنیم، به قول اکثر اخذ میکنیم. لذا این مقدمه را این آقایی که مدعی انسداد صغیر شده، این مقدمه اصلی را مفروغ عن گرفته. خب کو دلیلش که ما را ارجاع داده باشن به حجیت خبر ثقه؟ بگیم هم سیره اگر باشه، آقا سیره در اون زمان بوده نسبت به ثقاتی که وثاقت اونها رو خودشون احراز میکردن. روی این چقدر این قول رجالی انسداد صغیر ما سر در نیاوردیم به حرف بی اساس و باطل و واهیه. یه نکته دیگه که از سابق باقی مونده در جای خودش، من غفلت کرده بودم بگم در دوره گذشته عرض کردیم، این دوره عرض نکردیم. خب یه اشکالی بود که آقا شما میگید سیره دلیل بر حجیته، بله. خب سیره ردع شده، رادعش چیه؟ آیات ناهیه عن عمل بالذن، لا تخف ما ليس لك به علم، ان الظن لا يغني من الحق شيئا و امثال ذلك. خب این آیات رادع سیره. آخوند رحمت الله علیه چند تا جواب داد. یکی از جواباش این بود که آقا آیه حد اقلش اینه که ما شک میکنیم رادعه یا نه، واضح نیست، دلالتش تام نیست، مشکوکه. خب وقتی مشکوک شد، این سیره قبل از نزول آیات حجت بود، بعد از نزول آیات نمیدانیم حجت یا حجت نیست، استصحاب بقای حجیت میکنیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در اون بحث به آخوند دو تا اشکال کرد، که این استصحاب جاری نمیشه. سه تا اشکال، بلکه یه اشکالش مبنایی بود که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه، دو تا اشکال دیگه هم که بنایی کرد. ما در دوره سابق یه اشکال چهارمی عرض کرده بودیم و اون این است که این استصحاب استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ چون خبرهای واحد حجیتش انحلالی است. یعنی اگر ما 100 میلیون خبر داریم، 100 میلیون شارع حجیت جعل کرده براش. اگر ما 100 میلیون خبر داریم، 2000 تا خبرش، 3000 تا خبرش قبل از نزول این آیات شریف بوده، خب اونا بعد شک میکنیم حجت یا نه، استصحاب بقای حجیت میکنیم. تازه حجیت دو تا انحلال توشه، هم نسبت به خبر انحلالیه، هم نسبت به اون فردی که خبر به اون میرسه. الان اگر خبر زراره به زید رسیده، به بنده نرسیده. خب اگر خبر زراره به زید رسیده، به بنده نرسیده، اینجا برای من حجته؟ خب نه، چون حجیت یعنی منجز، برای من منجزه؟ نه. پس در واقع حجیت انحلالیست از دو حیث، هم از حیث خبر، هم از حیث افراد. خب خبری که قبل از نزول آیات، آیات شریفه صادر شده بوده، برای اون افراد حجت بوده. همون خبر برای اون فرد بعد از نزول آیه استصحاب میکنه. ولی الان خبری که مثلا در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یک نفر رسیده، خب او که یقین سابق نداره. شما بگی آقا خبر ثقه قبل از نزول آیات حجت بود، الان شک میکنیم حجت یا نه، استصحاب بقای حجیت میکنیم، بگیم کدام خبر حجت بود؟ انحلالیه. کدام خبر حجت بود؟ این خبری که الان به من رسیده این حجت بود؟ یک اصلا نبود. این مثل همینایست که مثلا یک کسی بگه آقا ما در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین نماز جمعه واجب بود. بله، استصحاب بقای وجوب میکنیم. میگیم کدام وجوب؟ اون جمع، هر جمعه یک وجوب داره انحلالیه. اون جمعه هایی که در زمان تشریف داشتن پیغمبر خدا در مدینه منوره یا در مکه معظم، مکه که قدرت ظاهری نداشته که نماز جمعه بخونه، حالا خب اون جمعه ها نماز جمعه واجب بوده. این جمعه یا جمعه در زمان امام صادق علیه السلام، او از اول وجوبش مشکوکه. یا مثلا مثل نمیدانیم آیا وطی حائض که حرامه، این مختص زمانی که دم داره یا نه، تا قبل از غسل فترت بین نقاء از دم و اغتسال شک داریم. یک کسی بگه آقا استصحاب بقای حرمت میکنیم. استصحاب بقای حرمت یعنی چه؟ چون انحلالی هر وطیه حرمت داره، وطیهای زمان دم حرام بوده، ولی این وطیه در زمان نقاء یه از اول شک در حرمتش داریم. لذا این استصحاب کلی قسم ثالثه در دوره سابقه این اشکال رو کردیم و قبولم کردیم.
در خبر که کسی چنین تفسیری نداره.
مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بر خبر بله 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 در خبر هم بله. اصلا همه احکام وضعی هم میتوره.
خبر که گفته بر اونا حجت بر ما حجت نیست.
هر خبری اون خبر که به من نرسیده
که
بابا اون شما الان خبر شما به من رسیده، خبرش اون که خبر به من نرسیده، تازه به منم رسیده باشه باز بلا قاسم من
بله
میدانم. باید شما الان خبر نقل کردی برا من، من که نمیدانم زرار خبر دادی یا نکه. خب ولیکن این دوره از این اشکال رفعیت کردیم و گفتیم این اشکال درست نیست. سر این که این اشکال درست نیست دو تا نکته، یه نکتهش بتون آرمه که یه نکتهش ممکنه کسی مناقشه بکنه چون فنی نیست. اون جایی که فنی نیست وجدانی و عرفی و ایناست، اونا خب هم مستشکل میتونه راحت حرف بزنه، هم به حساب اون گوینده و مستدل. مثل تلفونه، هیچ وقت دولت نمیگه ای یوحناس بابا اینقدر اسراف نکنید، همینطور گوشی تلفون گرفتی صحبت میکنی، خلاصه این پول باید بدی، چرا اسراف میکنی؟ چرا؟ چون هرچی مردم بیشتر صحبت بکنه به نفع دولته، خرج نداره. بحث عرفی و این هم همینطوره، طرف خوابیده از خواب بلند میشه میگه نه اینطور نیست، امنن اینطور نیست که، فقط کافی است که یک سالش باشه که بتونه حروف رو ادا بکنه. اونی هم که ادعا میکنه اونم همینطور، نه همینطور، ولی یکیش بتون آرمه. اونی که بتون آرمه بتونیه اون این است که ما که میگیم انحلالیه، دلیل بر انحلال که نداریم. یک حرفی آقای خویی رحمت الله علیه داره، یک حرفی آقای آخوند داره. آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه برای ادعاش و مدعاش وجهی ذکر نکرده. مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای آخوند هم برای مدعاش وجهی ذکر نکرده. مثلا همون حرمت وطی حائض، خب آقای خویی شما میفرمایید محرمات انحلالی، آقای آخون شما میفرمایید نه انحلالی نیست. خب اگر با آقای خویی بگی آقا انحلال از کجا در آوردی، ایشون لابد می فرماید ظاهر دلیل انحلال. بگی آقا ظاهر چی؟ آقا ظاهر ظاهر. میگه آقا چرا ناراحت میشی؟ مفسده انحلالیه، احکامم تابع مفاسده. این خمر مفسده نداره؟ چرا؟ حرامه، به خلاف صلات. صلات هر صلاتی مصلحت نداره. واجبات انحلالی نیست، محرمات انحلالی دیگه. این نهایت وسع مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این مسئله هست. ولیکن ما عرض میکنیم نه، هم انحلال دلیل به حساب عرفن و عقلا ممکنه، هم عدم انحلال. ممکنه شارع بفرماید من طبیعی خمر را حرام کردم، عقل منحل میکنه، انحلال عقلیه. ممکنه بفرماید نه به تعداد خمرای عالم من حرمت جعل کردم. خبر ثقم همینطور، ممکنه همونطوری که آخوند رحمت الله علیه ادعا داره حجیت رو شارع جلب کنه برای طبیعی خبر، ممکنه همونطوری که آقای خویه ادعا داره برای تک تک خبر خب. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.